بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. روز جمعه هستش، متعلق به وجود مقدس مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله که دعای حضرت شامل حال هممون باشه. هدیه به پیشگاه با عظمتشون صلواتی عنایت بفرمایید. بحثی رو که خدمت شما داشتیم، رابطه ای بود که بین خدا متعال و اولیاش با ما از طرفی، و رابطه ای که باید ما داشته باشیم با خدا و اولیا او از طرف دیگر بود. عرض شد که از طرف عالم بالا، از طرف خدا و معصومین، بالاترین و کاملترین رابطه برقرار هست. محبت و رأفت و شفقت در حد بی نهایت از اون طرف برقرار. اونی که از ما توقع دارن اینه که ما هم همون رابطه رفاقت و رحمت و این رابطه محبت رو با اونها داشته باشیم، که اگر این باشه برکات زندگیمون، برکات دنیا آخرت تو زندگیمون جاری میشه. یکی از برکات و آثاری که اگر آدم رفاقت داشته باشه با خدا و اولیاش، این هستش که میتونه اعتماد کنه، میتونه تو همه جا توکل داشته باشه، هیچ جا نبره، کم نیاره تو زندگیش. من تقاضا میکنم این بحث رو عنایت بفرمایی، چون به هر حال مورد نیاز ضروری زمان خود ما به خصوص هست، البته هر زمانی، ولی به خصوص تو زمانم. مرحوم فیض کاشانی که از علمای بزرگ شیعه هست، ایشون در تفسیر صافی یه روایتی نقل کرده از پیغمبر اکرم که پیغمبر فرمود یک آیه تو قرآن هست که اگر کسی به همین یک آیه عمل بکنه بسش. انی لاعلم آیه من الكتاب لو اخذ بها الناس لكفتهم. من یه آیه در قرآن، پیغمبر فرمود، من یه آیه در قرآن میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه، بسشون. بعد پیغمبر این آیه رو خوندن، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. واقعا این آیه کیمیاست، خیلی آیه عجیبی است. در سوره طلاق، اما اول سوره طلاق هستش، آیت الله آیه شبیری زنجانی که از مراجع تقلید فعلی هستن، ایشون می‌فرمودن که حضرت امام تو جوانیشون با پدرم آیت الله احمد زنجانی که ایشون هم از بزرگان قم بودن، این دوتا با هم دیگه خیلی سال پیش، حالا جوانی حضرت امام اگه بخوای از الان حساب کنیم مثلا چیزی حدود شاید 100 سال پیش میشد دیگه، خود امام که الان حدود 30 سال از دنیا رفت، میگفت این دوتا بزرگوار رسیدن در مشهد خدمت عارف کم نظیر و فوق‌العاده آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، خدمت ایشون رسیدن، گفتن آقا کیمیا رو اگر میشه به ما بدید. حالا معمولا معروف بوده که کیمیا یه ماده‌ای هستش که اگر کسی گیرش بیاد به مس بزنه طلا میشه. به هر حال آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی فرمودن که اون کیمیا به دردتون نمیخوره، من یه چیزی دیگه بهتون میدم از کیمیا براتون بالاتر باشه، با اون این که صبح بعد از نماز صبح و تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو که گفتید سه تا صلوات بفرستید، سه مرتبه سوره توحید رو بخونید و سه مرتبه این آیه رو، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. که حضرت امام دیگه تو کل زندگیشون مداومت داشتن بر همین. البته این من نمیخوام بگم این یه دستورالعمل عمومی برای همه هستش، عمومی برای همه هستش، نه، این برای خود امام بود و آیت الله سحمد آقای زنجانی، دستورالعمل عمومی نیست. ولی در هر حال ایشون فرموده بودن که از کیمیا بالاتر هست. این آیه من ابتدای ترجمه خدمتون عرض بکنم، بعد جایگاهش رو تو زندگی میگم. خداوند متعال تو این آیه بفرماید اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی تقوا داشته باشه، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اون جاهایی که من ممنوع کردم، اون چیزهایی که من ممنوع کردم رو واردش نشه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، من راه رو براش باز میکنم تو زندگی، هیچ بنبست تو زندگی نخواهد داشت، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیش رو میفرستم. از اونجایی که به گمانش نمیرسه اون چیزی که مورد نیازش هست رو من تامین میکنم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد برسه میرسه، خدا سوار کاره، کار دستش در نرفت. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها خدا یه مقدراتی رو تو این عالم گذاشته، یه فراز و نشیب‌هایی تو این عالم قرار داده برای بندگانش که به هر حال بندگی ها محک بخوره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. عنایت بفرمایید برای اینکه معلوم بشه که این آیه مال کجای زندگیست، جایگاه این آیه تو زندگی معلوم بشه، من یه نکته خدمتتون میگم. ببینید همه ما میدونیم که خداوند متعال رب، مربیه، میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا تربیت میکنه. تربیت های خدا هم شیوه های عجیب و غریبی داره که بعضی از شیوه های تربیت خدا وقتی آدم بشنوه اصلا باورش نمیشه که خدا اینجوری تربیت بکنه. مثلا ببینید یکی از راه های تربیت خدا این هست که برای بندگانش گاهی موقع ها تو زندگی راه حلال رو میبنده، راه های حلال بسته میشه، در این حال که راه حرام بازه. و همون موقع که بنبست هستش، راه حلال بسته است، همون موقع نیاز آدم رو شدید بکنه، که آدم بالاخره یه نیاز شدیدی پیدا میکنه باید یه کاری بکنه. راه حلال بسته است، علل قاعده آدم به خودش میگه خب پس باید برم به سمت حرام، باید برم این کار رو بکنم، ولی همونجا خدا میگه حق نداری به سمت حرام بری. بذاریدم مثال بزنم تا روشن بشه اصلا چی میخوام بگم. ببینید فرض کنید یه کارگری، یه کارمندی، یه کسی که حقوق ثابت داره، یه همچین کسی هیچ پسندازم نداره، همون چیزی که در میاره همونو خرج بکنه، خیلی قناعت بکنه و سر و ته زندگی رو بزنه، مثلا به زور بتونه ماه رو بگذرونه، به زور بتونه هزینه یه ماهش رو در بیاره. حالا اگر زد و خدای نکرده یه چاله بزرگ تو زندگیش پیدا شد، یه بحران و مشکل بزرگی تو زندگیش پیدا شد، خودش یا یکی از عزیزانش احتیاج به عمل جراحی سنگین پیدا کرد که کلی مخارج میاد رو دستش، یا دخترش، پسرش به هر حال میخواد ازدواج بکنه، مخارج میاد رو دستش. خب حالا ببینید این فرد الان نیاز شدیدی داره، پسنداز هم نداره، راه درآمد معمولیش هم کفاف این چاله‌ای که درست شده رو نمی‌کنه، کسی هم نیست بهش قرض بده، یعنی ببینید راه حلال بسته است. تو همین هنگام راه حرام براش بازه. تو اون اداره‌ای که هست اگر یه امضا بکنه یه رشوه خوبی میتونه بگیره، راه حرام براش بازه، یا میتونه بره نزول بکنه، میتونه بره وام ربوی بگیره، میتونه این کار رو بکنه. اما خدا میگه حق نداری، ربا هیچ موقع جایز نیستش که، حق نداری بری به سمتش، حق نداری رشوه بگی. خب خدای حق ندارم برم چیکار بکنم؟ من بچه‌م رو دستمه، راه حلال که بسته است، چیکار بکنم؟ حالا چیکار بکنم ایشو عرض میکنیم، فعلا به عنوان یه مثال داشت. عنایت بفرمایید بهش. یا نه مثال همیشه بحث مالی نی، نیاز آدم که فقط بحث مالی نی. یه جوان تو بهبوهه جوانی و غریزه جنسی احتیاج به ازدواج داره، نیاز داره، نیازش هم شدید، اما در این حال راه حلال بروش بسته است، یعنی نمیتونه بره ازدواج کنه به هر دلیلی، الان فعلا ازدواج براش فراهم نیست. راه حرام بازه، میتونه از راه های حرام خودشو تأمین بکنه، نیاز جنسیش رو برطرف بکنه دیگه. راه های حرام دیگه معلومه دیگه، احتیاج به گفتن نداره. اما خدا میگه حق نداری بری از راه فحشا و از اون راه، حق نداری بری. خدای حق ندارم برم چیکار بکنم؟ من نیاز دارم، ازدواجم برام فراهم نیست، چیکار بکنم؟ ایشو خدمتتون عرض خواهم کرد. فقط بخوام بگم گاهی موقع ها راه های حلال تو زندگی آدم بسته میشه در این حال که راه حرام بازه و نیاز رو هم خدا شدید میکنه و تو همون هین از آدم تکلیف بخواد، تو همون هین میگه حلال حرام من سر جای خودش. اینجور نیست که به هم خورده باشه، یه بنبست. البته اینو من عرض بکنم، این بنبست ها تو زندگی هر کسی ممکنه تو کل عمرش یکی دو بار بیشتر پیش نیاد. اینجور نیست که همیشه از این بنبست ها آدم داشته باشه، شاید تو کل عمرش یکی دو مرتبه تو این مخمصه ها بیشتر نیفته، اما همون یکی دو مرتبه اگه از قبل ندونه که چی کار باید بکنه میخوره زمین، حسابی سقوط میکنه. شیطان تمام کمینش برای همچون وقتیه. شیطان میدونه کم کسی هست که تو این بنبستا بندگی بکنه، بنده خدا باشه. معمولا آدم وقتی این فشار شدید بهش بیاد به سمت حرام میره. تمام کمین شیطان برای همچین وقتایی است. و از اون طرف تمام برد اولیاء خدا، اونایی که خدا خروار خروار تو دامنشون ریخت، اونا هم تو همین امتحانات شیرین کاری کردن و درست عمل کردن که خدا بهشون چیزهایی داد. خداوند متعال گتره‌ای به کسی چیزای ناب نمیده. یه شیرین کاری باید کرده باشه آدم تو زندگیش، همینجوری به آدم نمیده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجب‌علی خیاط رو، ایشون یکی از همین مخبسه ها براش پیش اومد. به هر جا رسید از همون شیرینکاری که تو اون مخبسه کرد بهش رسید. خود ایشون میگفت من تو بهبوهه جوانی 23-24 سالم بود، خدا از من یه امتحانی شبیه امتحان حضرت یوسف گرفت، یعنی توی خونه ای با یه دختر جوانی از من تقاضای فعل حرام هم شد. میگه من تو دلم به خودم گفتم که فلانی رجب علی، به خودم گفتم خدا تو زندگی تو رو خیلی امتحانت کرده، بیا تو هم یه بار خدا رو امتحان کن. همونجا این رو به خدا گفتم که خدای من به خاطر تو از این لذت آماده ولی حرام میگذرم، تو هم من رو به خاطر خودت تربیتم کن. و از اون خونه زدم بیرون، فرار کردم. خیلی مرد بخواد که آدم سر بزنگاه اینجوری بگه ها، معمول آدم ها کار خودشونو میکنن بعدن پشیمون میشن که چیکار کردن، ولی اینکه آدم سر بزنگاه اینجوری با خدا معامله بکنه. از اون به بعد که از اون خونه فرار کرد افتاد تو دامن خدا و خدا چیزها بهش داد و اون چشم بازی که به عالم برزخ و آخرت داشت از اون به بعد بود. من یه مرتبه شاهرود بودم، چند سال قبل بود، اسم ایشون رو منبر بردم، نمیدونم برای چی بود. وقتی اومدم پایین یه آقایی اومد، پیرمردی بود، گفت آقا من با آقای شیخ رجب‌علی خیاط خیلی بودم، خیلی بودم. گفتم شما چیزهای خودت ازش دیدی، نه اینکه از کسی بشنوی، خودت دیدی مستقیم؟ گفت حاج آقا زیاد. گفتم مثلا؟ شروع کرد چند مورد رو گفتن، من یه مورد چه عرض میکنم. ایشون میگفت تو تهران ما با ایشون، با آقای شیخ رجب‌علی خیاط و چند نفر از رفقا رفتیم قبرستان ابن بابوه. قبرستان ابن بابوه نزدیک حرم است عبدالعظیم شهر ری. میگه رفتیم تو اون قبرستان برای فاتحه و زیارت اهل قبور. مادر منم تو همون قبرستان دفن بود، ولی من نرفتم سر قبر مادرم. گفتم بعدم خودم تنهایی میام، الان که چند نفری با همیم دیگه خرجمو از اینا سوا نکنم، بعدم خودم میام. رفتیم سر چند تا قبر فاتحه خوندیم، داشتیم از درب قبرستان میرفتیم بیرون، آیا شیخ رجب‌علی خیاط گفت فلانی مادرتون اینجا دفنه؟ گفتم بله. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ گفتم آقا خب بعدم میرم چطور مگه؟ گفت نه الان داشتیم میرفتیم بیرون، مادرتون تو عالم قبر، تو عالم برزخ داشت گله میکرد که بچه ما تا تو قبرستان اومد بر سر قبر من نیومد، داشت گله میکرد، برگرد بریم سر قبر مادرت، برگرد بریم. ما رو برگردون، نمیدونست مادر من اینجا دفنه ها، قبر و برزخشو دیده بود. رفتیم سر قبر مادرم، فاتحه خوندیم و بعد اومدیم بیرون. چشم بازی داشت به عالم برزخ و عوالم بالاتر، ولی اون چشم باز و اون چیزایی که خدا بهش داده بود محصول اون شیرینکاری بود که تو جوونی کرده بود سر به زنگاه. اینجور امتحانات بازم عرض میکنم تو زندگی آدم ها شاید تو کل عمرشون یکی دو بار بیشتر پیش نیاد. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، ببینید خدا هر روز حضرت یوسف رو امتحان میکنه، اما اون امتحان خونه زلیخا، اون امتحان رو چند بار از یوسف گرفتن؟ یه بار. خدا هر روز حضرت ابراهیم رو امتحان میکنه، اما اون امتحانی که میخواستن پرتش کنن تو آتش چند بار براش پیش اومد؟ یک بار. کربلا چند بار پیش اومد؟ یک بار. امتحانهای سنگین خدا هر روز نیست، همیشه نیست، تو کل عمر آدم یک بار دو بار شاید بیشتر پیش نیاد. و اگه آدم از قبل ندونه که چی کار باید بکنه میخوره زمین. این امتحانها سنگینه، تو بنبست آدم قرار میگیره. خب حالا اینا بفرمایید، من از اول صحبت تا الان فقط دو تا مطلب گفتم. یک، خداوند متعال چون ربه، چون مربیه، میخواد تربیت کنه بندش رو. یکی از شیوه های تربیتی خدا اینی که یه بنبستایی برای آدم درست میکنه تو عمر آدم، بنبست درست که راه حلال بسته در این حال که راه حرام بازه. این یک. دو، تو این بنبست ها خدا دست از حلال و حرامش بر نمیداره، میگه هنوز نباید به سمت حرام بری، با اینکه حلال بسته از راهشا، میگه از تکلیف میخوام. سوال، چی کار بکنیم اگه یه همچین بنبستایی تو زندگیمون پیش اومد بتونیم سربلند بیایم بیرون؟ چی کار بکنیم که بتونیم بار تکلیف رو بکشیم، سقوط نکنیم؟ همه حرف اینه که چی کار باید بکنیم. جواب چی کار باید بکنیم همونست که پیغمبر فرمود، من یه آیه تو قرآن میدونم که اگر کسی به همین یک آیه عمل بکنه بسش، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. حالا من ازتون تقاضا میکنم با این مقدمه ای که گفتم الان با هم دیگه این آیه رو مرور بکنیم، ببینید یه جور دیگه آیه براتون معنا پیدا نمیکنه. ببینید خدا چی میگه تو این آیه. خدا میفرماید که اگر کسی با من معامله کنه، با من خدا معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، اون جاهایی که ممنوع کردم نره، هیچ موقع نره، یجعل له مخرجا، من خدا براش راه رو باز میکنم. متوجه میشید که این آیه مال کجای زندگیه؟ مال بنبستاست. خدا میگه من باز میکنم، معلومه که مربوط به بنبست هاست که راه بسته است، مال همین مخمسه هاییست که الان مثالشو داشتم میزدم. خدا میفرمه تو با من معامله کن، بنبست مال توه، مال من که نیست، بنبست مال شما انسان هاست، مال من خدا که نیست، من راه رو برات باز بکنم. از کجا باز بکنی خدایا؟ از اونجایی که تو گمانت نمیرسه، از اونجایی که تو گمانت نمیرسه، کارگری که، کارمندی که، حقوق بگیری که حقوق ثابته، راه‌های حلال برود بسته شده، یه چاله بزرگ تو زندگی درست شده، یه احتیاج مالی داری خب و راه‌های حلال بسته است، تو به سمت حرام نرو، تو اون خط قرمزهای خدا رو رعایت کن. خدا می‌فرماید که من نیاز تو برطرف بکنم از اونجایی که به گمانت نمیرسه. خدای از کجا می‌خوای نیاز منو برطرف کنی؟ من که نه پسندازی دارم نه کسی به هم قرض میده. خدا میگه تو چی کار داری؟ من از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرستم. تو چند تا راه و کانال خدا رو بلدی؟ یه راه، دو راهش رو بلدی، راه پسنداز و راهی که یکی بهت قرض بده. و من راه هایی دارم که شما به ذهنت نمیرسه. جوونی که تو فشار جنسی قرار گرفتی و ازدواج الان برات فراهم نیست، به سمت حرام نرو. ببین خدا چجوری نیازت رو تأمین میکنه. حاج آقا چجوری بخواد تأمین بکنه؟ من که ازدواج برام فراهم نیست، راه حلال برون بسته است. تو چی کار داری؟ خدا میگه تو به سمت حرام نرو، من نیاز تو از اونجایی که به گمانت نمیرسه برطرف میکنم. ازدواج که به گمانت میرسه، خودت میفهمی. خدا میگه از اونجایی که تو نمیفهمی. ببینید این خیلی نکته سا. اون راهی که خودت میفهمی که ببینی بسته است، خب اونو تو میفهمی. اما راهایی هم هست که تو نمیفهمی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرسته. معنای توکل همینه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، پشت سرش خدا میگه، میگه تو توکل کن. توکل یعنی این که تو کار خودتو بکن، تلاشتو بکن، اما نتیجه رو واگذار کن به خدا. خوب عنایت بفرمایید، ما گاهی موقع بد توکل رو میفهمیم. توکل به این معنا نیست که آدم تنبلی بکنه، شلکاری بکنه، بعد اون وقت از خدا توقع داشته باشه که تنبلی من رو تو جبران کن، بار خودش رو بخواد رو به عهده خدا بگذاره. اون توکل نیست، اون تنبلیه. یه مرتبه یه خانومی به من زنگ زده بود، گفت حاج آقا ما توکل به خدا کردیم، یه خواستگار برای دخترمون اومد، توکل کردیم به خدا، استخاره کردیم، استخاره خوب اومد و دخترمون رو بهش دادیم، به این خواستگار دادیم، اما این خواستگار پدر ما رو در آورد. نصیب گرگ بیابون نشی همچین کسی. اصلا خود گرگ بیابون همینه، بیچاره کرده ما رو. با اینکه ما خب با خدا مشورت کردیم تو قرآن. من بهش گفتم خانم عذر میخوام، اون کاری که شما کردید اسمش توکل نیست، تنبلیه. پیغمبرتون فرموده موقع ازدواج تحقیق بکنید. شما همون اول رفتی سراغ استخاره. کی گفت برو سراغ استخاره؟ خب قرآن صفحه سفید که نداره، بالاخره بازش کنی همیشه یه چیزی میاد. اما معلوم نیستش که اون آیه مال تو باشه، اون مربوط به تو نیستش که. شما بی خودی همون اول کار به جای اینکه زحمت بکشی بری تحقیق بکنی ببینی طرف چقدر عاقله، چقدر اخلاق داره، چقدر ایمان داره، چقدر حیا داره، چقدر خانواده خوبی داره یا نداره، همون صاف رفتی استخاره کردی. اون استخاره مال تو نبوده که. وقت اسم اینو گذاشتی توکل. وقت حالا از خدا هم گله مندی. خدا رحمت کنه، هم آیه شیخ رجب علی خیاط گفت من دلم برای خدا میسوزه. مظلوم تر از خدا کسی نیست. دیوار خدا از همه کوتاه‌تره. اون طرف خودش خرابکاری میکنه، از خدا هم وقت طلبکار میشه. خب تو خرابکاری کردی، خودت اشتباه کردی، چرا از خدا طلبکاری؟ توکل همونیست که حافظ میگه. حافظ خدا رحمتش کنه میگه گرد هواست که معشوق نکسلت پیوند، اگه میخوای تو رو رهاد نکنن، گرد هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو سر رشته بندگی خودتو نگه دار، تو سر رشته خودتو نگه داشت، خدا محکم نگه داشته، خدا خداییشو بلده. تو بندگی تو بکن، تو اون کاری که از دستت برمیاد رو انجام بده، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اینه توکل. یعنی این که ما بندگیمونو بکنیم، کار خودمون رو انجام بدیم، اما دیگه نتیجه رو بسپار به خدا، نتیجه با تو نیست. همون کارگر، همون کارمند، همون جوون، عرض کردم بندگیش این است که به سمت حرام نره. این بندگیش، بندگیش اینه. اما دیگه تو رزاق نیستی که بخوای رزقت رو و نیازت رو از هر راهی در بیاری. اون کار خداست، کار تو بندگیه. بنده این هستش که خدایا من دنبال نون حلال بودم. خیلی خوب بودی، آفرین. حالا به هر دلیلی کم آوردی، یه چاله تو زندگیت پیدا شده، بندگی این هستش که به سمت حرام نرو. خیلی خوب، اینم وظیفه ماست. اما این که از هر راهی خودم رو تأمین بکنم و رزقم، یعنی این نیازم رو از راه حرام، از راه رشوه، از راه نزول، از هر راهی در بیارم، اون دیگه خداییه، اون کار تو نیست. تو که رزاق نیستی. رزاق که این نیاز تو برطرف بکنه کسی دیگه است. عنایت بفرمایید. اگر کسی این رو باور بکنه هیچ جا تو زندگیش کم نمیاره. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی واقعا ایشون عجیب بود، واقعا آدم با عظمتی بود. تمام مراجع تقلید نسبت به ایشون ارادت خاص داشتن. مقام معظم رهبری شما فرمود من خودم از جعفر آقا کرامت دیدم، میگو من خودم کرامت از ایشون دیدم. آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله بهاءالدینی، آیت الله میلانی، اینا مراجع تقلید بودن. آی مرعشی نجفی میفرمودن که جعفر آقا مستقیم با اهل بیت مرتبط، مستقیم با اهل بیت مرتبط. حدود کمتر از 30 سال پیش، 20 و چند سال پیش از دنیا رفت. جعفر آقا روزای شهادت معصومین خونش یه روزه داشت، یه روزه‌ای تو خونش بود. یا آی برقینا می بود، خدا رحمت کنه ایشون رو هم من دیده بودم، بود 10 سال پیش از دنیا رفت. یا آی برقی می اومد روزه خونه جعفر آقا رو می خون، بنزی نیم ساعت یه صحبتی می کرد، یه روزه می خون. روال کارشون این بود که وقتی تمام می شد می نشست، یه دو دور چایی پخش می کردن که رفع خستگی بشه، و بعد جعفر آقا شروع می کرد نکات عرشی می گفت که همه استفاده می کرد. یه مرتبه این آی برقی مثل روزهایی که شهادت بود رفت صحبتی کرد و روزه خون، اما مثل همیشه ننشست که چایی پخش میکردن، معلوم بود عجله داره. یه اشارهی کرد و عرض ادبی کرد که بخواست خداویزی کنه، جعفر آقا گفتش که آقا جان بگی بشین، اونی که میخوای خودش میاد، بگی بشین. ایشون نشست ولی نفهمید یعنی چی. یه دور چایی پخش کردن، ایشون چایی رو سریع خورد، بلند شد که بره. برای بار دوم جعفر آقا بهش گفت آقا جون شما مگه ماشین نمیخوای، بگی بشین خودش میاد، بگی بشین. ایشون نشست ولی هنوز مضطرب بود، معلوم بود که به هر حال عجله داشت، بخواست یه جوری بره. باز بعد از چند دقیقه یه دور دیگه چایی پخش کردن، ایشون وقتی چایی دوم رو خورد و بلند شد که بره، برای بار سوم این دفعه جعفر آقا تشر زد، تند شد بهش، گفت آقا جون مگه شما ماشین نمیخوای، بگی بشین دیگه، بگی بشین دیگه. سه بار جعفر آقا گفته بود دیگه، به احترام او دیگه آقای برقی گرفت نشست. یه چند دقیقه گذشت، یه جوانی وارد منزل شد، به همه سلام کرد، رفت پیش جعفر آقا، یه دستی کلید سویچی رو گذاشت جلو جعفر آقا، گفت آقا این ماشین خدمت شما، فردا خودتون یا یه کسی وکالتن از طرف شما بیاد بریم محضر سند بزنیم، به نام کنیم. جعفر آقا در جا سویچ رو گذاشت جلوی برقی، گوهای برقی این اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید و شهدا برات یه پیغام داره، امام حسین برات یه پیغام داره، و اون این که کسی که یک عمر در خونه ما بوده، کسی که یک عمر در خونه ما بوده به خاطر یه چیز دنیایی که هول برش نمیداره اربابش رو عوض کنه، به خاطر یه چیز دنیایی هول برش نمیداره اربابش عوض کنه. تا این رو گفت آقای برقی هق هق شروع کرد گریه کردن و از اتاق رفت بیرون. یه چند نفر پشت سر ایشون رفتن تو حیات، گفتن حاج آقا امروز اصلا داستان چی بود، ما هیچی نفهمیدیم، شما اومدی دو سه مرتبه خواستی بری، آقا شما رو نشوند، گفت بشین اونی که میخوای خودش میاد، بعدم یه جوونی اومد سویچ گذاشت جلوی ایشون، ایشون هم به شما داد، این پیغام امام حسین رو به شما داد، چی بود امروز اصلا داستان؟ آقای برقی گفت میدونید قضیه چی بود، من چند مدتی که حس کردم خب پیر شدم، موهای سر و صورتم سفید شده، برای این ور اونور رفتن احتیاج به یه ماشین دارم. یه فامیلی داریم تو اداره بازرگانی قم که او به من گفتش که من ماشین حواله‌ای، شما ها شاید خیلیاتون سنتون اقتضا میکنه اول انقلاب رو یادتون است، وزارت بازرگانی و اداره های تابعش تو شهرستان ها ماشین های پیکان حواله‌ای میدادن، 70,000 تومان بود، حواله‌ای بود. این فامیل ما تو اداره بازرگانی قم گفت تو اگه ماشین میخواید من یکی از اون حواله ها برات جور میکنم، شما فقط بیا فرم تقاضاشو پر کن، بقیه کاراشو من انجام میدم. من گفتم خونه جعفر آقا روزه دارم، گفت پس برو سریع تا قبل از ساعت اداری، هنوز ساعت 2 نشده، بیا فرم تقاضا رو پر کن. من که عجله داشتم میخواستم برم از خونه جعفر آقا به خاطر این بود، و جعفر آقا هی منو مینشون، میگفت تو اگه ماشین نمیخوای بگی بشین خودش داره میاد، بگی بشین. جعفر آقا میدید که یک جوانی داره براش یه ماشین هدیه میاره. اون جوانی که اومد سویچو گذاشت جلوی ایشون، ماشینو هدیه کرد به ایشون، گفت حاج آقا خودت فردا یا یک کسی وکالتن از طرف شما بیاد بریم محضر سند بزنیم، من ماشینو به نام شما کنم. جعفر آقا در جا سویچو به من داد و ماشینو به من داد، گفت این اون ماشینی که میخواستی. اما آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره، اون که یک کسی که یک عمر در خونه ما بوده که به خاطر یه چیز دنیایی هول برش نمیداره اربابش عوض کنه. من گریم از اون بود، آی برقعی میگفت، میگه من گریم از اینه که بعد از یک عمر نوکری کردن در خونه سید الشهدا چرا سوراخ‌ها رو گم کردم. خب من ماشین میخواستم، نیازی هم به ماشین داشتم، خب برو در خونه ارباب، چرا زدم تو جاده خاکی، چرا متوسل شدم به پارتی، چرا خط قرمزهای خدا رو زیر پا گذاشتم. خدا که خودش وعده داده که تو میخوای من از اونجا که به گمال دمیرسه برات میفرستم. تو این امتحان خوردم زمین، صعود کردم، من گریم از این. گفت بردر شاه هم گدایی نکته ای در، چقدر این شعرهای حافظ عجیب. بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، در خونه یک شاهی، یک ثروتمندی، یک گدایی یه چیزی به هم گفت. بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. درسته که در خونه این ثروتمندم، اما این ثروتمند رزاق من نیست، من چشمم به ثروت و اونی، ثروت داری که مال خودش. بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رزاق ما خداست، تو تو خط قرمزهای خدا وارد نشو. اگه نیاز داشتی به مو بند بشه، خدا وعده کرده که من برات میفرستم، وعده کرده، توکل کن به خدا. و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکلش بر خدا باشه خدا بسشه. خدا بی نهایت قدرت داره، بی نهایت مهربانی داره، خبر از نیاز تو هم که داره. مگه کسی میتونه خدا رو عاجز بکنه؟ فقط به شرطی که آدم به خدا بتونه توکل کنه. کی میتونه به خدا توکل کنه؟ اون کسی که یک کلمه رو باور کرده باشه، اون کسی که یک کلمه رو باور کرد. ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، خدا زمین نخورده، خدا به هر چی که بخواد برسه میرسه. خیال نکن که تو بنبست قرار گرفتی، خدا کار از دستش در رفته و او هم تو بنبست. نه، داره یه بالا پایینت میکنه ببینه بندگی تا کجاست. این فراز و نشیب رو تو زندگی درست کرده تا ببینه بندگی تو تا کجا هستش. ان الله بالغ امره. این ضرب المثل هایی که گاهی موقع عوامانه تو بین ماها هست، یه ضرب المثل هایی که عامیانه است، اما بعضیاش خیلی حکیمانه است. این ضرب المثل رو شنیدی که میگن یه مورچه افتاده بود تو آب، داشت آب میبردتش، شروع کرد سر و صدا کردن که عالمو داره آب میبره، عالمو داره آب میبره. یه مورچه دیگه تو خشکی بود، گفت عالمو آب نمیبره، تو رو داره آب میبره، عالم سر جاش. ماها گاهی موقع خودمون تو بنبست قرار گرفتیم، خیال میکنیم همه عالم تو بنبست، خدام تو بنبست. عزیز من تو بنبست، خدا درت میاره، داره امتحانت میکنه، بندگی تا کجاست، بندگی تو تا کجاست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی رو خدا رقم زده، ببینه تا کجا هستی، وگرنه خدا میتونه بازش بکنه. ابوذر، ابوذر بزرگوار، میدونید خب ایشون زبان سبزش، زبان سرخش، سر سبزش رو داشت برباد میداد. ابوذر در زمان خلیفه سوم تو کوچه های مدینه راه میرفت، بلند بلند در رتبه ریخت و پاش های خلیفه، در رتبه ریخت و پاش های خلیفه بلند بلند امر به معروف و نهی از منکر میکرد و افشاگری میکرد. ابوذر رو دستگیر کردن، قرار شد از مدینه تبعیدش کنن، بیرونش کنن. از ابوذر سوال کردن که از کدوم شهر از همه شهرها بیشتر بدت میاد؟ ابوذر گفت ربزه، چون قبل از اینکه مسلمان بشم اونجا بودم، بدم میاد. ازش سوال کردن از کدوم شهر از همه شهرها بیشتر خوشت میاد؟ گفت مدینه، چون اینجا بود که با رسول خدا آشنا شدم. خب میدونستن ابوذر دروغ تو کارش نیست، میدونستن پیغمبر فرموده بود راستگوترین کس ابوذره. گفتم خب حالا که از اون شهر بدت بیاد میفرسی به همونجا که بدت بیاد، تبعیدت بکنیم به همون ربزه. بخشنامه صادر کردن که ابوذر باید تنها از این شهر بره بیرون، هیچ کسی حق نداره بره به بدرقش. ابوذر و بزرگوار رو وقتی داشتن بیرونش میکردن از مدینه، اون آخر شهر امیرالمومنین امام حسن و امام حسین اومدن برای دیدنش. خب اونا رفقاشونو که تنها نمیگذارن که، اومدن. امیرالمومنین یه چیزی گفت به ابوذر، امام حسن هم یه چیزی گفت، امام حسین هم یه چیزی گفت، من اونا رو نمیخوام بگم. ابوذر هم برگشت یه چیزی گفت، اینو من میخوام بگم. ابوذر برگشت گفت یا امیرالمومنین، اگر من روی جایی بفرستن که وقتی بالا سرم رو نگاه میکنم یه تیکه ابر نیست که آبم از اونجا تأمین بشه، زیر پام رو نگاه میکنم سر تا سر مسه که اصلا گندمی در نمیاد که نانم از اینجا تأمین بشه، یعنی منو یه جایی بفرستن که اسباب آب و نان نیست، ذره‌ای نگران نیستم که رزقم از کجا میاد، ذره‌ای نگران نیستم، چون میدونم خدای کبیر همون خدای چشمه هاست، همون خدایی که کنار چشمه ها آب میده تو کبیرم میتونه، من بندگیشو کردم، او رزاقه، من کار خودم انجام دادم، خدام خداییشو بلده. خدایی که فقط کنار چشمه ها بخواد آب بده تو کبیر نتونه آب بده که خدا نیست، تو اونجا نتونه رزق من رو برسونه که خدا نیست. از این جهت من ذره نگران نیستم. این ابوذر دیگه با اون ابوذر سابق فرق کرده بود، این ابوذر شاگردی پیغمبر و امیرالمومنین رو کرده، میتونه توکل کنه به خدا، میدونه که پروردگار عالم و یرزق من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمان نداری رزقتو میفرسته، تو بندگی کردی، تو کار خودتو کردی، منم کار خودمو میکنم. یه داستانی تو قرآن هست، من اینو عرض میکنم بحثمو جمع میکنم. تو قرآن همه تون خوندید اما نمیدونم دقت کردید یا نه، بسیار زیباست. در قرآن داره که حضرت موسی قوم بنی اسرائیل رو شبانه از مصر فراری داد. بنی اسرائیل خب اینا برده های فرعونیان بودن، اینا تو ظلم فراوان بودن، حضرت موسی شبانه این قوم رو فراری داد. خب یک قوم بزرگ، پیرزن توش هست، پیرمرد توش هست، همه که جوون نیستن که، اینا رو فراری داد. صبح که فرعونیا بیدار شدن دیدن این برده هاشون نیستن، این بنی اسرائیل فرار کردن. یه لشکر فرعون تهیه کرد، سواره به تاخت دنبال بنی اسرائیل، اینا دیگه همه سواره بودن دیگه، سریع میرفتن. حضرت موسی و قومش رسیدن به رود نیل، به بنبست، دیگه جلو نمی، رود نیل که یه رودخونه نبود پاشونو بتونن بزنن بالا توش رد بشن، دریاست دیگه، نمیتونن وارد بشن. رسیدن به رود نیل، پشت سرشون رو نگاه کردن دیدن فرعونیا دارن میان، یعنی نه راه پیش دارن نه راه پس. قرآن میگه به قدری فرعونیا نزدیک شدن، فلما تراءت الفئتان یا تراءت الجمعان، این دو دسته همدیگر رو میدیدن. یه مرتبه بنی اسرائیل بریدن، ریختن سر حضرت موسی، گفتن یا موسی انا لمدرکون، ما گیر افتادیم، تو ما رو بیچاره کردی، ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، ما تو ما رو بیچاره کردی، اینجوری این بلا به سرمون اومد، نه راه پیش داریم نه راه پس. خوب دقت بفرمایید، حضرت موسی نمیدونه که این دریا میخواد شکافته بشه، نمیدونه. اگه میدونست که من و شما هم اونجا بودیم دست پاچه نمیشدیم، اگه میدونست که این دریا میخواد شکافته بشه ما هم اونجا بودیم هیچ دست پاچگی نداشت. اما حضرت موسی اینو نمیدونست، ولی اینو میدونست که این ملک خدا داره که به موقع نیازش رو برآورده میکنه. از چه راهی من چه میدونم، از اون راهی که من به گمانم نمیرسه. حضرت موسی اینو میدونست، لذا به اون قومش که ترسیده بودن وحشت کرده بودن فرمود که چه خبرتونه، ان معی ربی سیهدین، ما خدا داریم که ما رو هدایت میکنه. موسی از کجا میخواد ما رو هدایت کنه، ما که تو بنبست گیر افتادیم، تو چه کار داری، خدا فرموده خودم از اون راهی که به گمانتون نمیرسه من باز بکنم. یه مرتبه خداوند متعال فرمود موسی با این چوبت بزن به دریا، با این عصات بزن، زد دریا شکافته شد، کف دریا خشکی پیدا شد. این امواج که سبب هلاک باید بشن مثل دیوار وایستادن، مثل دیوار وایستادن. قوم بنی اسرائیل حضرت موسی گفت برید، وارد این شکاف شدن. وقتی رفتن از اون شکاف رفتن بیرون، خب علل قاعده خیلی من و شما این رو میدونیم که وقتی آدم از یه پلی عبور کرد که دشمن داره پشت سرش میاد، آدم باید برگرده اون پل رو خراب بکنه که دشمن نتونه برسه. اما خدا میدونید بعد موسی چی گفت؟ خدا فرمود موسی واترک البحر رهوا، بذار دریا همینجوری باشه، بذار همینجوری شکافته باشه. بر نگشت بگه خب خدایا اگه همینجوری باشه، خب همونجوری که ما داریم رد میشیم اونا هم باز میان به ما میرسن. بر نگشت اینو بگه، گفت تو چی کار داری؟ خدا بهت میگه برو بگو چشم. حضرت موسی گفت چشم. رفتن، آخرین نفر از قوم بنی اسرائیل که از این شکاف رفتن بیرون، از اون طرف فرعونیا آخرین نفرشون وارد این شکاف شده بودن، همشون اومد. وقتی اومدن خدا فرمان داد این آب اومد رو هم، همشون غرق شدن. موسی دیدی تو بندگی کردیم، ما خدایی چجوری کردیم؟ به گمانت میرسید اینجوری نجاتتون بدیم؟ به گمانت میرسید؟ گرد هواست که معشوق نکسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. آدم با خدا معامله بکنه، اعتماد بکنه به رفیقش، رفیقت داره عالم رو اداره میکنه، دشمنت نیست، تکیه بکن بهش. به مو هم بند شد شما اعتماد بکن، قطع نمیشه. امتحان بکن ببینین چه. شما تو جنگ بودید خیلیاتون، تو جنگ ما چیزی داشتی؟ یه جنگ جهانی که 34 تا کشور مقابل ما بود، هیچ کسی با ما نبود، فقط شاید 2 تا کشور با ما بود که هیچی نداشت. یکی سوریه بود که چیزی نداشت به ما بده، یکی هم لیبی بود که فقط 2 تا موشک تونستن بچه های سپاه برن از اونجا بیارن، که خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم رو، با همون 2 تا موشک مهندسی معکوس رو شروع کرد و بحث موشکی رو از همونجا شروع کرد. هیچ کسی با ما نبود، اما چون توکل بر خدا بود، تکیه همه بر خدا بود، تو این جنگ یه وجب خاک ندادیم، یک امتیاز به دشمن ندادیم، سربلند اومدیم بیرون. اینجور نیست؟ ما کجا با خدا معامله کردیم ضرر کردیم؟ هر جا که خدا رو کنار گذاشتیم ضرر کردیم، هر جا که خدا رو کنار گذاشتیم ضرر کردیم. عذر میخوام از همتون. امروز با اینکه به عنوان روز شیرخارگان هستش و حالا مجلسی برقرار میشه، ولی من اجازه میخوام طبق همون روال خودمون بریم جلو. ایشالله تو مجلس شیرخارگان که برگزار خواهد شد، روزه هست علی اصغر علیه السلام خوانده خواهد شد. من اجازه میخوام چون روز ششم محرم هست، از حضرت قاسم یه توسلی به این بزرگوار داشته باشیم و یه نکته ای عرض بکنم. از نازدانه امام مجتبی علیه السلام، واقعا آدم گاهی موقع ها نگاه میکنه میبینه امام مجتبی زندگیش سر تا سر مظلومیت بود، زندگیش سر تا سر مظلومیت بود. اصلا از اون موقعی که بچگی امام مجتبی بود مظلومیت ها شروع شد. 6-7 سالش بود که دستش تو دست مادرش بود، تو کوچه داشتن میرفتن مادرش رو زدن. حضرت زهرا سلام الله علیها افتاد. وقتی افتاد بلند شد، علل قاعده این بانوی مهربان و دلسوز به امام حسن گفته باشه که حسن جان به بابات نگی ها، بابات برای خودش غم و غصه داره، دیگه اینو به اون نگو. امام حسن این سری بود تو سینش، ولذا تو بین بچه های حضرت زهرا بعد از شهادت حضرت زهرا، امام حسن وقتی گریه می کرد گریهش یه سوز دیگری داشت، چون چیزی رو دیده بود که بقیه ندیده بودن، یه سوز دیگری داشت. دست مادر رو گرفت و با هم دیگه اومدن خونه. امام مجتبی علیه السلام شما نگاه بکنید، تولدش نیمه ماه رمضانه که معمولا تو ماه رمضان جشن خیلی گرفته نمیشه. شهادتش 28 صفره که رحلت پیغمبرم هست، معمولا تحت شعاع رحلت پیغمبر. قبرش رو شما تو بقیه نگاه بکنید ببینید به چه صورتی که از جهت ظاهر توی وقتهای زیادی از سال ظاهری نداره. همسرش رو تو خونه نگاه بکنید، امام حسین همسرش رباب بود، زن بسیار با وفا، که بعد از قضیه کربلا این زن با عظمت توی نقلی داره تو نسخ و تواریخ هست که وقتی که رسیدن اسرای کربلا، حضرت زینب سلام الله علیها و خاندان ابو عبدالله 40 رسیدن به کربلا و خواستن بیان به سمت مدینه، رباب اومد به امام سجاد گفت آقا اگه اجازه بدید من همینجا بمونم، من همه کسم اینجاست، علی اصغرم اینجاست، حسینم اینجاست، همه کسم تو کربلاست، من بمونم اینجا. که تو این نقل هست که امام سجاد اجازه دادن و به بنی اسد که اون حوالی زندگی میکردن گفتن که ایشون مهمان شما و امانت ما در شما باشه. که این بزرگوار میومدن روزها کربلا، بیابان بود اون موقع که گنبد و بارگاه حرفا نبود، که شهر نبود، که بیابان بود، میومد مینشست خیره خیره نگاه میکرد، آفتاب گرمای آفتاب روش رو میگرفت، میومدن بعضی از زنان بنی اسد گفتن خانم بفرمایید برید تو سایه بشینید، گفت نه خودم دیدم حسینم زیر آفتاب افتاده بود، خودم دیدم. با وفا یک سالم بیشتر دوام نیاورد، بعد از یک سال بعد از کربلا دق کرد و از دنیا رفت، زن با وفای امام حسین. اما امام حسن زنش قاتلش شد، همسرش همونی بود که قاتلش شد. بچه های امام حسن رو ببینید، قاسم و عبدالله، هر یکی از یکی مظلوم تر تو کربلا، اصلا این خانواده مظلومن. اصلا امام حسن ظاهرن مظلومیت تو همه شؤونش هست. قاسم 13 سالش 14 سالش بیشتر نبود، الان یه 13-14 ساله پسر بچه بلندشه، شما ببینید چقدریه، یه جسه کوچیک. شب عاشورا وقتی ابا عبدالله به یارانش گفت فردا همتون شهید میشید، شاید قاسم که مقدار عقبتر دورتر نشسته بود و زانوش تو بغلش بود، شاید گمانش این بود که عمو داره به بزرگترا میگه که شهید میشید، من که بچه‌ام، من هنوز به من نمیگه، لذا رفت جلو گفت ابو جان و انا فی من یقتل، منم جزو شهدا هستم. امام حسین سوال کرد که عمو جان مرگ در کام تو چجوریه، در نظر تو کشته شدن و شهادت چجوریه؟ گفت آقا شیرین تر از اسد. ببینید اگر تو جنگ خودمون ما 13 ساله ها و 14 ساله هایی نمیداشتیم که گریه میکردن دارن جبهه، مگه نداشتیم؟ 13 ساله هایی نداشتیم که زیر تانک میرفتن، مگه نداشتیم؟ اگه ما اونا رو نمیداشتیم شاید باور این سخت بود که بگفت شیرین تر از اسد. این جوانای ما، نوجوانای ما اینجوری بودن، چه برسه به فرزند امام مجتبی؟ گفت اهلا من الاسد. امام حسین یه چیزی بهش گفت که شاید قاسم خوب نگرفت. ابا عبدالله بهش گفتش که بله شما هم شهید میشی، بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، بعد از اینکه یه بلای بزرگی ببینی. شاید قاسم اون جمله اول امام حسین رو که شنید که تو هم شهید میشی انقدر ذوق زده شد که اصلا بقیه رو توجه نکرد، که امام حسین میگه بعد از بلای بزرگی که میبینی. اون بلای بزرگی قاسم میدونید چی بود؟ فردا روز عاشورا وقتی این بزرگوار میخواست به سمت مقتل بره، خب لباس رزم به تنش نمیومد، کلاخود و زره و این چکمه و اینا بالا بزرگسال بود، برای این سن که ساخته نشده بود، به تنش نمی اومد، با همین لباس معمولی رفت، با همین لباسای معمولیش. که راوی تو لشکر عمر سعد میگه دیدیم یه نوجوانی از لشکر حسین جدا شد و به سمت صحنه جنگ اومد، که انه فلقت و قمر، مثل تیکه ما. وقتی کفشش رو دیدیم، دیدیم بند کفشش آویزون پاره است. الله اکبر، این چرا اینجوری اومده داره می جنگه با این کفش پاره و با این لباس این چنین؟ رفت جنگید، یه ضربه‌ای تو سرش خورد، ضربه سنگین تو سرش خورد و افتاد، فریاد زد عمو جان به دادم برس. اون نانجیبی که ضربه زده بود به قاسم از پیاده شد که سر قاسم رو ببره. امام حسین تو تعبیر مقتل داره که کس صقر مثل باز شکاری خودشو رسون، و قبل از اینکه او سر قاسم رو ببره، حضرت با شمشیر رها کرد، دست این قطع شد، اون دستی که میخواست سر قاسم رو ببره قطع شد. این فریاد زد از لشکر عمر سعد کمک خواست، یک جمعی از لشکر عمر سعد کنده شدن اومدن برای کمک این. وقتی اومدن با امام حسین درگیر شدن، قاسم رفت زیر دست و پای اسبا. یعنی تو این درگیری قاسم زیر دست و پای اسبا بود. عمو جان له شدم من، زیر دست و پای اسبا بود. راوی میگه گرد و غبار زیادی بلند شد، نمیفهمیدیم دیگه چیه، چه خبره. بعد از اینکه گرد و غبار نشست، دیدیم سر قاسم تو دامن امام حسین پاهاش درازه، با پاشنه پاش داره به زمین میکشه، درد داره میکشه، پاشنه پاش رو زمین میکشید. ظاهرا دیگه با امام حسین صحبت هم نکرد، یعنی همون زیر دست و پای اسبا همونجا به شهادت رسید. دیگه نتونست حرف بزنه با عموش، که امام حسین با عشق و گریه گفت عمو جان چقدر بر من سخته که منو صدا بزنی بیام و بیام و نتونم برات کاری بکنم. دو نفر بودند که هنوز زنده بودند زیر دست و پای اسبا رفتند. بقیه شهدا بعد از شهادت زیر دست و پای اسبا رفتند، اما دو نفر هم تو زنده بودن هم بعد از شهادت، یکیش قاسم بود، یکیش امام حسین بود. خود امام حسین تو تعبیر زیارت ناحیه داره مجروح از اسب افتاد پایین، زیر دست و پای اسبا رفت، و یه نوبت هم بعد از شهادت لگدکوب اسبان شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا صبح جمعه است به سر مقدس امام حسین و خاندانش فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما، موانع ظهورش رو برطرف بگردان. خدایا به آبروی امام حسین ما را